فرد مجبور میشه از وسایل کمک شنیداری استفاده کنه. این موقع است که ما به افراد میگیم بایستی که از سمعک استفاده کنن. حالا شما ببینید یک کسی هم باید از سمعک استفاده کنه که بشنوه، هم اگر مجبور باشه در محیط پر سر و صدا قرار گرفته باشه برای اینکه کارش رو ادامه بده. در نتیجه شما یک تضاد میبینید که از یک طرف صدای بلند مرتب شنوایی رو از بین میبره و از یک طرف میبینید که برای این نفر صداهای معمولی رو بشنوه بایستی از سمک استفاده کنه. خب برای اینکه ما به چنین روزی نرسیم که چنین تضادی به وجود نیاد و شنوایی ما از بین نره، باید در هر شرایطی که داریم کار میکنیم از گوشمون و از صداهای بلند و اضافه‌ای که بهش میاد محافظت کنیم.
چقدر به نصب عایق‌های صوتی درب و پنجره در محل کار و محل زندگی خودتون حساسیت به خرج میدید؟ چقدر هنگام کار با دستگاه‌های پر سر و صدا از گوشی‌های ایمنی استفاده می‌کنید؟ و شما جوان‌ها چقدر موقع شنیدن موسیقی دلخواهتون از گوشی و هدفون استفاده می‌کنید و چقدر این موسیقی‌ها رو با صدای بلند گوش می‌کنید؟ برای اینکه به سلامت شنوایی خودتون آسیب نزنین، به این نکات و خیلی نکات دیگه باید اهمیت بدین، چون صدمات شنوایی صدمات بسیار جدی هستن.
شنوندگان عزیز، تشکر و سپاس از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه جناب آقای دکتر آجرلویان، در بخش اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر آزاده گودرزی متخصص امراض پوست و جلدی در رابطه با شایع‌ترین بیماری پوستی یا جلدی انسانها، یعنی امی آکنه ولگاریس یا دانه ها و جوش های صورت و روی و بدن ما و دانه هایی که به غرور جوانی دانه معروف است صحبت کردند. ماهیت ایدانه ها، چگونگی و دلیل به وجود آمدنشان در پوست، فاکتورهای زمین ساز و عوامل تشدید کننده او را مورد بحث قرار دادن. یادآور شدن که ایدانه ها و جوش ها بهتر است تا هرچی زودتر معالجه و درمان شوه. فکری که بسیاری ها میگن که نی ای کدام درمان و معالجه نداره، باید بگذاریم تا خودش خوب شوه. ایده میگن که نگذاریم که کهنه شده و مزمن بشه و عوارض و سکل باقی بگذاره. یادآوری شد که ایدانه ها از سن 12 سالگی شروع شده و تا 18 سالگی بسیار شدیداً و شایعاً به وجود می آید. ممکن است تا 25 سالگی هم ادامه داشته باشد. گهگاهی ممکن است در سالهای بعد به وجود بیاید که گفتن به اونها دانه های کهنه شده و مزمن گفته می شه. بحث با ما همراه باشین، انشاءالله که مورد استفاده تان قرار بگیره. خانم دکتر، این جوش ها یا دانه های روی صورت و بدن تقسیم بندی هم داره از نظر شدت و حدت؟ چون در هر فرد فرق میکنه درجه و اندازیشان.
آکنه گریدینگ داره، گفتم آکنه زیرپوستی اولین در واقع هستش، آکنه های خفیف آکنه هایی هستن که بیشتر از زایات زیرپوستی و یک سری زایات التهابی محدود لابلای اون جوش های زیرپوستی دیده میشه. جوش های زیرپوستی هم منظور همون جوش های سرسیاه و سرسفیدیه که خیلی ها دارن، میگن که حالت آکنه کومدوناله. آکنه متوسط آکنه ای که اغلب زایاتش التهابی هستن ولی هنوز کیست و اسکار شدید ایجاد نکرد.
بله،
آکنه شدید آکنه ای که از اول زایاتش بسیار بزرگن، ما میگیم حالت نجولار کیستیک دارن و اسکار از خودشون جا میزن.
بسیار عالی دکتر صاحب. یکی از موضوعات در این رابطه افرادی هستن که مخصوصا در جوانها که گاهی صورت و رویشان هیچ دانه و جوشی نداره، اینمی دانه ها را ندارن، اما دست و کمر و پشتشان دانه های متعدد و زیاد و بزرگ داره و جای لکیشان هم باقی میمانه. ای چه قسمیست و چه کار باید بکنن؟
بله، همطور که خدمتون عرض کردم، آکنه میتونه در صورت، در قسمت فوقانی قفسه سینه، در قسمت فوقانی بازوها و در ناحیه کمر، جاهایی که بیشترین ترشح سبوم یا چربی دارن دیده بشه. این به این معنی نیست که هر فردی که آکنه داره باید در تمام این نواحی آکنه داشته باشه یا به یک نسبت توزیع آکنه در این نواحی وجود داشته باشه. بله، کاملا در واقع بسیار شایع افرادی که ممکنه فقط درگیری صورت داشته باشن، درگیری در تمام نواحی داشته باشن، یا اینکه فقط در بدن بیشتر متمرکز باشه جوش هاشون، و این وابسته به فیزیولوژی تولید سبوم در اون نواحی هستش. و در واقع با توجه به این که کمر جوش های زیادی دارن که از خودش در واقع لک هم به جا گذاشته و جای اسکار یا جوشگاه هم به جا گذاشته، ایشون هم در واقع نیاز به درمان سیستمیک یا همون درمان خوراکی رو خواهند داشت. یعنی که با اینکه صورت خیلی درگیر نیست، ولی چون بدن درگیره، نیاز به درمان کامل خواهند داشت.
خانم دکتر، یکی از سوالات گاهن در مورد بعضی اقداماتی که روی پوست صورت که اخیراً انجام میشه، مثل استفاده و با کار بردن از واکس های صورت و روی، اینا گاهن باعث جوش و دانه های صورت میشه. آیا این واقعیت داره و واکس صورت واقعاً میتونه باعث دانه و جوش های صورت شوه؟
بله، استفاده از حالا وکس یا هر روش اپیلیشنی که ممکنه که در واقع باعث کندن موها بشه، ممکنه در واقع تغییراتی در اون منافذ پوستی ایجاد بکنه و اون تغییرات تکثیر اپیدرمین تحت تاثیر قرار بگیره و بروز آکنه، به خصوص آکنه های زیر پوستی، بعد از وکس بند انداختن اصطلاحاً یا اپیلیشن خیلی شایع و مکررن دیده میشه و میتونه وجود داشته باشه.
تشکر و سپاس خانم دکتر از توضیحات خوب شما. جلسه را همینجا با پایان میرسانیم. انشاءالله ادامه بحث در جلسات بعد خواهیم داشت. از شما خداحافظی میکنیم و شنوندگان عزیز هم بابت همراهیشان سپاس و تشکر. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان. ساعت 2 به وقت ایران، 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با این بخش خبری همراه شما باشم. روز سه‌شنبه تنها در هرات برای 1509 نفر از شهروندان افغانستان ویزه ورود به ایران صادر شد. بیشتر این افراد تاجران، دانشجویان و بیمارانی بودند که از مدت‌ها قبل قصد سفر به ایران را داشتند و اکنون می‌توانند سفر خود را انجام دهند. همکار ما فیض احمد محمدی از هرات درباره این موضوع و نیز بحث روند صدور پاسپورت برای شهروندان افغانستان گزارش میدهد.
جمهوری اسلامی ایران همواره سعی کرده که با کنسولگری های خودش در سخت‌ترین شرایط و در بحرانی‌ترین حوادث باز نگه داره تا اینکه بتوان خدمات کنسولی را برای شهروندان افغانستان ارائه بکنه. بیشتر از یک سال از سالا به نسبت اتفاقاتی که در جهان داره می‌افته به خاطر ویروس کرونا، بحث ارائه ویزا و خدمات کنسولی در مناطق مختلف افغانستان معطل قرار داده شده بود. خب این یک پدیده بالا میشه گفت که جهانی بود و مشکلات و عوارض هم در پی داشت. بیشتر از یک سال است که خیلی از شهروندان افغانستان نتوانستند که حتی به جمهوری اسلامی ایران سفر بکنند. اما حدودا میشه گفت که از یک ماه گذشته به این طرف خیلی داره تلاش صورت میگیره، خیلی داره برنامه های مفید روی دست هست به خاطر انجام امور کنسولی. و طی روز گذشته 1509 ویزا برای اتباع افغانستان در کنسولگری ایران در هرات صادر کرده که خیلی میتونه سهولت ایجاد بکنه. این افراد عمدتاً تاجران، بازرگانان، محصلین و بیمارانی بودن که چندین وقت از حالا به خاطر بحث کرونا و از طرف دیگه به خاطر بحث تحولاتی که اتفاق افتاده قصد داشتن به ایران سفر بکنن که نتوانستن، اما ایشان ویزایشان رو گرفتن و الان دیگه مشکل سر راهشان نیست. کنسولگری ایران در ولایت هرات هم خب سهولت‌های ویژه‌ای برای افراد ایجاد کرده سایت کنسولگری ایران در ولایت هرات باز هست. هر هفته متقاضیان میتونن که از طریق آنلاین خودشان حتی ثبت نام بکنن، سوالات و مطالبی که نیاز هست در این سیستم میشه و نوبت دهی میشه از طریق سیستم و این فرد میتونه خیلی به راحتی سر نوبت خودش همون روز مراجعه بکنه، با کارشناسی که اونجا هست صحبت میکنه و ویزاش صادر میشه. سهولت های بسیار خوبی هست. هیچ مشکلی سر راه حتی افغانستان به خاطر دریافت روادی در جمهوری اسلامی ایران وجود نداره.
آقای محمدی، در ادامه از بحث روند صدور پاسپورت هم توضیحاتی رو داشته باشید که چه قسمی هست، آیا فعال شده و یا اینکه در حال حاضر باز هم برای یک سری افراد خاصی، مخصوصا کسانی که شامل نامه های پزشکی اینها میشه، فقط صدور پاسپورت داریم؟
نه، ببینید، قرار شده که برای همه اطفای افغانستان، کسی که نیازمند هستن و میخوان که در حال پاسپورت داشته باشن، برایشان این پاسپورت تهیه بشه. اما کمی برمیگردیم به عقب، حدودا از 5-6 ماه گذشته به این طرف هزارها سند درخواستی پاسپورت از طرف شهروندان ولایت هرات به مدیریت پاسپورت هرات سپرده شده بود، اما به نسبت مشکلاتی که در سیستم وجود داشت و همچنین اختلالاتی که در کار خود ریاست پاسپورت وجود داشت، متاسفانه که در ولایت هرات این عرایض بهش رسیدگی نشده و همچنان سالیان سال انباشته شده رو هم. ریاست پاسپورت اعلام کرد که عملیات پاسپورت هرات فعال بشه و در قدم اول به عرایض رسیدگی بکنه که طی ماه‌های گذشته یا سال‌های گذشته در اداره پاسپورت باقی مانده و اونا خیلی‌هاشون هم حتی طی مراحل کردن، خیلی‌هاشون پولایشون به بانک واریز کردن، خیلی‌هاشون تعرفه دارن، به اینا اول رسیدگی بشه و پاسپورت‌هاشون به دستشون برسه. روز گذشته خب گزارش از عملیات پاسپورت هرات دریافت کردیم که در حدود 20,946 تا پاسپورت بکنم در همچه رقمی بود. این وقت از کابل طی مراحل شده، آماده شده و به هرات دوباره فرستاده شده و شهروندان میتوانند بر اساس لیستی که از طریق صفحه اصلی قماندانی امنیه و مدیریت پاسپورت هرات هست، این را اسامیشون را پیدا بکنند و مراجعه کنند برای دریافت پاسپورتشان. این روال ادامه پیدا کرده و هزارها سند افراد و متقاضیان پاسپورت به کابل فرستاده شده و طی روزهای آینده ما شاهد مواصلت پاسپورت‌هایشان هستیم که در کابل چاپ میشه و به دستشان خواهد رسید. اما در قدم دوم عملیات پاسپورت اعلام کرده که افرادی که نیاز به تمدید پاسپورت دارند هم میتونن عرایضشان را آماده بکنند و پس از اینکه به اسناد گذشته رسیدگی بشه، در قدم اول به این افراد پاسپورت اعطا خواهد شد. اما افرادی که به حال تاجر هستند، بیمار هستند و یا محصلینی که هستند، اینا جدا اجرا میشه و اینا به طور عاجل کارشان انجام میشه، نامه هایشان ترتیب میشه و به کابل به خاطر تمدید یا دریافت پاسپورت جدید اقدام میشه که سهولت بهتری برای این افراد در نظر گرفته شده.
فیض احمد محمدی بود، خبرنگار ما در حوزه غرب افغانستان. رئیس اتاق مشترک بازرگانی هرات و خراسان رضوی گفت در هفته های گذشته افزایش واردات سوخت از ایران، قیمت پترول و دیزل را در هرات، کابل و سایر شهرهای افغانستان کاهش داده است. میرجان سلیمان خیل امروز گفت که مشکل صادرات پترول و دیزل از ایران به افغانستان نسبت به ماه گذشته تا حدودی رفع شده و پالایشگاه های ایران صادرات سوخت به افغانستان را از سر گرفتند. سلیمان خیل گفت که در حال حاضر روزانه 1000 تن دیزل معادل حدود 40 تانکر و 60 تانکر پترول از سرحدات میلک و دوغارون به افغانستان صادر می شود که نقش مهمی در کاهش بیروی قیمت سوخت به ویژه پترول در این کشور دارد. جمهوری اسلامی ایران در مجموع 900 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان در جوار ولایات هرات، فرا و نیمروز آن کشور با ولایات خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان دارد و سه مرز میلک، میل 78 و دوغارون تبادلات تجاری خود را با همسایه شرقی انجام می دهد. 60% مجموع صادرات ماهانه سوخت به افغانستان که با 2500 اراده تانکر سوخت از سرحدات سگانه یاد شده به افغانستان صورت می گیرد، از مرز دوغارون تایبات انجام می شود. سالانه 1.5 میلیارد دلار صادرات، 3 میلیارد دلار ترانزیت خروجی و 20 میلیون دلار واردات از طریق مرز دوغارون بین ایران و افغانستان انجام می شود. میک والاس نماینده ایرلندی پارلمان اروپا در پیام توییتری از تبعیض این اتحادیه نسبت به پناهجویان افغانستانی که در ایران حضور دارند انتقاد کرد و نوشت که
ایران در حالی که میزبان حدود 3 میلیون و 600 هزار آواره افغانستانی است، برخلاف ترکیه نه تنها برای میزبانی از آنها میلیاردها یورو دریافت نکرده، بلکه هنوز تحت تحریم است. وی در این پیام افزوده است که از زمانی که طالبان کنترل افغانستان را در دست گرفته، 300 هزار افغانستانی دیگر وارد ایران شدند و این کشور به جای حمایت تحریم شده است. آیا اتحادیه اروپا به پناهندگان افغانستانی اهمیت می دهد؟ این نماینده اروپا در ادامه به پیام هیئت ایران در اتحادیه اروپا اشاره کرد که طی آن هشدار داده شده با توجه بر نزدیک شدن فصل زمستان، بحران آوارگان افغانستانی در حال تشدید شدن بوده و کشورهای همسایه این کشور را تحت فشار فزاینده قرار داده است. چند پیش نیز شورای پناهندگان نروژ NRC در گزارشی با بیان اینکه روزانه 4000 تا 5000 شهروند افغانستانی از مرز این کشور به ایران فرار میکنند، خواستار کمک مالی بیشتر و تقسیم مسئولیت شد. تخمین زده می شود که از زمان روی کار آمدن طالبان در افغانستان حداقل 300 هزار افغانستانی وارد ایران شدند و می توان انتظار داشت که 100 هزار نفر در زمستان همچنان وارد شوند. نزدیک به 5 میلیون افغان در خارج از این کشور آواره شدند که ایران و پاکستان میزبان 90% آنان هستند. و کمیسیون تصفیه صفوف دولت موقت طالبان از نیروهای امنیتی این گروه خواست از مداخله در حریم شخصی افراد خودداری کنند. لطیف الله حکیمی رئیس کمیسیون تصفیه طالبان از تمامی فرماندهان نظامی خود خواست ضمن پرهیز از خشونت با مردم رفتار مناسب داشته باشند. مقامات طالبان میگویند که از زمان آغاز به کار این کمیسیون تاکنون 600 تن از نیروهای این گروه اخراج و به محاکم قضایی معرفی شدند. پیش از این گزارش شده بود که برخی از نیروهای امنیتی طالبان در مناطق مختلف این کشور خودسرانه شهروندان را آزار و اذیت میکنند. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت.
تشکر سپاس از همراهیتان تا بدین لحظه. امیدواریم هر جایی که هستن و شننده نشرات ما می باشن در کنار اعضای خانواده جور و سعتمند باشن و ساعات و لحظات پیش رو به خوبی و خوشی سپری شود. داستانهای تمثیلی را در این لحظه تقدیم حضورتان می کنیم به مدت 15 دقیقه.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوستتان
میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی خیلاتای قبل از مرگ
بگیم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان رویاهای زندگی، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. انسیه از اینکه با کاظم عروسی کرده بود راضی بود. زندگیشان هر چند ساده و بیالایش بود ولی به نسبت به خوبی و خوشی می گذشت. انسیه زنی نبود که از زندگی چیز زیادی بخواید. همی که روزگارشان در آرامش سپری می شد برش کافی بود و خوشحالش می کرد. کاظم مردی زحمت کش بود. از صبح تا شب بر آرامش و آسایش و زن و زندگیش کار و تلاش می کرد. تنها مشکل کاظم انمی بود که بیاندازه به مادرش وابسته بود و سر گپش گپ نمیزد. حتی اگر حق به جانب کسی دیگه ای بود، کاظم همیشه طرف مادرش هم میگرفت.
انسیا تو خوب هستی؟
آه چطور؟ بر چی پرسان میکنی؟
آخه پشترک مادرم گفت یک ساعت پیش خواه رفته بودی، میخواست دوایش برش بتی، چرا خواه بری تو؟
ها خیلی منده شده بودم عزیزم، یک چشم خواه کردم، اما فکر میکنم که 5-10 دقیقه بیشتر نخوابیدم. اما که مقصد ماندگیم برایه.
چی بگویم دیگه؟ آله برشاو چی پخته کردی عزیزم؟
برشاو قرمه کچالو داریم، با یک کمک هم بانجان داشتیم لخونم رو من انداختم.
قرمه کچالو با بادنجان؟ ولی مادرم از اردوش خوردن نمیتونه، بعدش میایه انسیا.
آخه کاظم جان اینا میده خانه داشتیم، برای تلفونم کدوم جواب ندادی، خب من چی میکردم؟ ها
ای خدا، این حال با مادرم من چی بگویم؟ ها
میشه از خودت یک خواهشی داشته باشم؟
باز در رابطه با مادرم است
کاظم جان؟
بله
به خدا، ما به مادرت احترام میمانم،
خیر ببینیم،
عزتش هم میکنم،
خیر بکن،
ولی نمیفهمم چرا مادر جانت با ما هیچ خوب نیست. از امی صبح تا شب در خدمت شستم، ولی بازم بدخویی میکنه، بانگیری میکنه، نمیفهمم چرا این کارا میکنی، چرا این کارا نمیکنی. نمیفهمم زنای حال تنبل شدن. آتو گپا، حتی چند روز پیش یک قسمی گپ زد که اشتباه کرده که مرا بر تو گرفته و نمیفهمم، بسیار ابراز پشیمانی میکرد.
حوصله کن سیا جان، پیرستن دیگه، خب در زبانم برابر نمیاد، ولی خب باور که چند سال بیشتر زنده نمیمانن که باز تو برخورد بد کنی یا جوابشانه بتی.
کاظم
بله،
حوصله کردم که تو بالای خانه امروش زندگی میکنم دیگه. نی من میخواستم از تو خواهش کنم که با مادر جان 2 دقیقه گپ بزنی، برش بگویی که مام زندگی خود دارم، مام دلم میخواد که بر خود زندگی کنم، سلیقه خود دارم. دیروز اصرار داشت که جای کوچا خوب نیست، خانه خودت بگو ما با این خانه خرد میتونیم جای کوچه رو تغییر بدیم؟ ما اصلا شدنی هست، مجبور هستیم کم قسم بانیم. ما خوشتارم که تغییر تحولات کنم.
یک لحظه، جای کوچه نه، راست میگی، خانم که خرد است، نه نه شدنی نیست، چرا دروغ بگویم، حق با خودت است، میدانم، ولی من انسیه با مادرم گپ نمیزنم، از دستم خفه میشم، میرنجم. گوش کن، تحمل کن. گفتنش خوب نیست، بازم میگم، مگه مادرم چقدر عمر میکنه که کتش با خاطر تو بگو مگو کنم؟ ها؟
من کی گفتم که تو بگو مگو کنی؟ میگم برو بیشی امراش درست گپ بزن. خودت که وضعیت من رو میبینی، اینم این ما بخیر طفل ما به دنیا میاین.
بله خب،
من واقعا به کل کارا رسیده نمیتونم، دکتر به من استراحت داده، اما خب کی من استراحت میکنم؟ از امی صبح تا شام من دارم مده امی سوسو. اینم اینا رو بیش به مادرت بگو، برکه من رو درک کنن.
انسیا جان، آلا برو نان بیار تا ببینم چی میشه. بیچاره را سر دسترخوان بخوایم، باز قرمه کچالو پیش روش بانم، خوشم ندارم، چی کار کنم من؟
کاظم شنونده خوبی بود، ولی هیچ وقت به خاطر زنش نرفت که با مادرش گپ بزنه. گرچه میدانست که حق با انسیا است، انسیا تمام سختی ها را به جان خرید تا بالاخره اشتوکش به دنیا آمد. بعد از زایمان او احساس میکرد که دیگه توانایی بر کارهای خانه نداره، پاهایش به قول معروف دم نداشت، خودش هم نمیدانست که علتش چی است.
میگم کاظم جان، نمیفهم چرا یگان دفعه احساس میکنم که ایش نمیتونم دست و پای خودا تکان بتم، ایش دیگه توان ندارم، میترسم که خدای نخواسته بچه از دستم نفته.
انشالله که به خیر و خوبی خوب میشی دیگه، تشویش نکن. بازم اگه فکر میکنی که خیلی اوضاع خراب است و نیاز به دکتر داری، خب برو پیش دکتر ببین چی میگه. چیزی میخواین بگویم مادر جان؟ بله.
نه قند مادر، عالم ناقی ناقی، چرا پیسه تان سر دکتر رفتن از بین میبرین و سو میپرتین؟ هر زنه که بچهش در دنیا میایه خب تا یکی دو ماه اینم قسمی سر کلگی زن ها سر مام آمده دیگه.
اینو مشکل حل شد بخیر.
ولی مادر جان من از خواره این پرسان کدام اونا این وضعیت نداشتم. چی سر عشق که اول خود چی سر دومی خوب. ایچ کدام قسمی نشده بودن مثل من. من بخی اگوان نفع احساس میکنم که دست و پای از من است. ایش تکان دادنم ایتانم.
اگه تو که تو میگی باشه خوب انسیا جان.
بله
جان مادر دستار درک وقت گپ ما بد نخوره. بالاخره من خوشوستم تو یکم نازدان هستی.
خب حالا بسیار خوب. حالا این گپا را بخشش باشه اصوبانم. یک کار میکنم دیگه. یک چند روز دیگه هم صبر میکنیم. اگه همین احساس داشتی انسیا باز من یک فکر خواد کردم. خب
من خب میگم ناقص.
بسیار خوب صبر.
همی کسالت ولادتش از کم کم خوب میشه بچه.
شاید اما تو باشه اخ با مادر ترسید. ماهینشان هم کدن چرا چپ هستن؟ عکسی که هم شما گفتن بگیرن من عکس هم گرفتم. مشکل جدی دیدم میشه. خطرناک است. گپ بزنن
حتی بگو این دکتر صاحب. جان مادر چی شده؟
همشیره صدایش توب نمیمانه من با شوهرتان گپ بزنم. شما از اتاق براین باز پسان ازش پرسان کنه.
ولی دکتر صاحب
بفرمایین. خواهش میکنم
من گفتم بشینم که بفهمم گپ چی است.
باز انسیه جان گپ دکتر صاحب اینجا گوش کن دیگه. مسئله نیست که پریشانش باشی. هر چی که دکتر صاحب گفت باز من برات میگم. برو اشتوکت آرام کن. برو میبینی که چی حال انداخته. نمیمونه که دکتر صاحب گپ بزنه. من نمیتونم بشنوم. برو. خیر ببینی. ببریش.
بیادر جان چرا اینقدر آوردی؟
بله.
دست و پایش فقط 30% یک آدم عادی حرکت داره. نباید به فکر زنت میبودی؟ میخوای اولادت به مادر کلان بکنی؟
خدا نکنه دکتر صاحب. مگم جواب آزمایش چی است دکتر صاحب؟
گوش کن. من گریه طفل با نکدم. نخواستم روبروی همسرت بگویم.
خب چی شده دکتر صاحب؟ مگم زنم چی ناجوری داره؟
تو جواب سوال مرا هنوز ندادی.
سوالتان چی بود؟ ببخشن ایش گوشم نیست.
پرسان کدم به چه علت اینقدر حال دادی ناوردش دکتر؟
راستش ماهی پیش بود که برم از ناجوریش گفت. باز مادرم گفت طبیعی است دکتر صاحب. بعد از زایمان این بیحالی عادی است. اوتر گپا مام صبر کردم دیگه.
سرت بد نخوره بیادر. جان از جان دور است. متاسفانه همسرت سرطان مغز داره.
سرطان مغز؟
بله متاسفانه این سرطان به تمام سلولهای مغزش ریشه دوانده و
خب و چی دکتر صاحب؟
خبر بعد اینمی که متاسفانه تا چند ماه دیگه همسرت بیشتر زنده نمیمونه.
شما چی میگن؟ باورم نمیشه. یعنی چی چند ماه دیگه زیادتر زنده نمیمونه؟ یعنی هیچ کاری نمیشه کرد دکتر صاحب؟
متاسفانه نه هیچ کاری نمیشه کرد. چون بسیار دیر پیش دکتر آوردن. حتی شیمی درمانی هم جوابگویی نیست. فقط امیدتان به خدا باشه. لطفاً نمانین خودش از این موضوع باخبر شود. اگر روحیه خود از دست بده خیلی زودتر از پیشت میره. ولی اگر برش روحیه بتین، امید به زندگی بتین، شاید یکی دو ماه زیادتر برای اشتکش مادری بکنه.
یعنی دکتر صاحب زنم قطعاً از دست میره؟ بله؟
ببخشی که میخواییم این گپه بزنم. خودت از مادرت یاد کردی؟
بله گفتم. بله
رابطه مادرت با همسرت چطور است؟ به یه علت این گپه پیش کشیدم که بگویم اگه میشه از مادر جانت بخوایی که در این مدت با همسرت رابطه دوستانه تر و صمیمی تری برقرار بکنه تا جایی که میتانی سایکو خوشحالش بکنی.
بله
به میل دلش رفتار بکنی، به خواسته دلش رفتار بکنی، به میل دلش رفتار بکنی.
این هیچ راهی نداره عملیات.
بله؟ گفتم دیگه متاسفانه کاری از...
کاظم زمانی که به خانه رسید همه گپای دکتر را به مادرش گفت. برش گفت که انسیا طبق گفته دکتر چند ماه بیشتر زنده نمیمانه. مادر کاظم وقتی از این قضیه خبردار شد بعد رقم جدکه خورد. میشه گفت نوعی پشیمانی در چهرهش دیده میشد. با کاظم چیزی نگفت ولی تصمیم گرفت با عروسش خوبتر و مهربانانه تر رفتار کنه. با اصرار کاظم نام بچه‌شان امید ماندند. زمانی که انسیا بچه خود نوازش میکد و میگفت امید مادر، کاظم یک احساس خفگی برش دست میداد. نمیتانست همو لحظه بر روی انسیا سیل کنه. کاظم تصمیم گرفته بود بر جبران کم محبتی ها و بیتوجهی ها تا جایی که میتانه انسیا را خوشحال کنه. هر روز که به خانه می آمد دست هایش پر از میوه و خوراکی بود. هر چی که انسیا خوش داشت برش می خرید. او به دروغ از قول دکتر به انسیا گفته بود فقط باید تقویت شود تا جان بگیره. ولی با تمام این محبت ها زمانی که انسیا طفلش بغل می گرفت ما چش می کرد، نوازشش می کرد و امید مادر می گفت، دل کاظم می لرزید.
یکی اون بچه را چوب کنه. بغزر رئیس انسیه گوش نشده. انسیه میشنوی؟ گوش نشست انسیه. چقدر گریه میکنید انسیه؟ چقدر خوابت سنگین شده انسیه؟ انسیه جان بخی بخی انسیه. امید شیر میخواه انسیه. یا خدا دستای چرا یخ شده؟ دستای چرا یخ است؟ انسیه بخی انسیه. انسیه جان انسیه تو چی شد؟ نکنم خدا انسیه. خواهش میکنم نه باورم نمیشه انسیه مرا تنها نمان انسیه. امید تنها نمان انسیا.
انسیا به آرامی به خواب ابدی فرو رفته بود و حسرت زندگی با او در دل کاظم ماند. کاظم ماند و طفلی که وقتی بستونش سیل میکرد یاد معصومیت انسیا میافتاد.
داستان‌های تمثیلی را شنونده بودید. همچنان مهمان جمع صمیمی شما خوبان هستیم از نشرات رادیو دری از شهر مقدس مشهد. به لحظه پخش برنامه انعکاس رسیدیم. از شما همراهان، از شما خوبان شنونده دعوت می‌کنیم شنونده این برنامه باشید که مدت زمان پخش این برنامه 30 دقیقه می‌باشد.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم امروز هم در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری و با تحلیل و بررسی آخرین تحولات افغانستان خواهیم پرداخت. امیدواریم که شما عزیزان شنونده فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794717144 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم برنامه مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. معرفی اعضای جدید کابینه سرپرست طالبان و بررسی میزان توفیق حکومت موقت طالبان با مشکل فعلی. و جزئیات دیدار تعدادی از علمای شیعه ولایت هرات با والی تعیین شده این ولایت از سوی طالبان. سازمان عفو بین الملل در تازه ترین گزارش خودش با اشاره به ابعاد فاجعه انسانی قریب الوقوع در افغانستان تاکید کرده که بدون اجازه استفاده از ذخایر دولت افغانستان برای حمایت از جمعیت کشور، صحنه برای یک فاجعه انسانی در ماه‌های آینده آماده میشه. در گزارش تازه عفو بین الملل آمده که تعلیق کمک‌های خارجی، مسدود کردن دارایی‌های دولت افغانستان و تحریم‌های بین المللی بر طالبان کشوری را که از سطح بالای فقر رنج می‌بره وارد یک بحران اقتصادی تمام عیار کرده. بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد، 22.8 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی حاد و گرسنگی مواجه هستند. همچنین برنامه جهانی غذا تخمین میزند که حداقل 1 میلیون کودک در حال حاضر از سوء تغذیه حاد رنج میبرند. به گفته سازمان ملل متحد، بیش از 200 میلیون دلار کمک بشردوستانه در ماه برای جلوگیری از فاجعه در افغانستان نیاز است. در برنامه روز گذشته انعکاس خبرهایی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم، مبنی بر این که گروه طالبان 27 عضو جدید کابینه سرپرست و مقامهای ارشد دولتی را معرفی کرده. همچنان این که مقامات طالبان اعلام کردند در نمایندگی های دیپلماتیک این کشور در کشورهای دیگر تغییراتی ایجاد می شود و به زودی چهره های جدید در نمایندگی های افغانستان در خارج از این کشور گماشته خواهند شد. ساعتی قبل گفتگویی داشتم با عزیز احمد فانوس، کارشناس سیاسی و استاد دانشگاه کابل، و در ابتدا ارزیابیش رو پرسیدم در مورد انتصابات جدید طالبان با توجه به ای که در کنار بحث ضرورت فراگیر بودن حکومت، موضوع تخصصگرایی و شایسته سالاری و توجه طالبان به این مسائل هم مطرح است.
خب یک امر پیش بینی شده بود و وقت نا با اونمو شکل زور گویانه داخل کابل شدن، این حدس و گمان وجود داشت که نه دیگه تن نمیتن به یک دولت فراگیر. و حالا هم کم کم ما میبینیم و سختگیری ها هم شما شاهد هستیم که در بحث رسانه ها و در آزادی بیان و مسائل دیگه هم کم کم شروع شده. شاید هم تحریکات وجود داشته باشه به صورت نامرئی که اینا را فوق بوده به طرف یک عقد نشینی یا به طرف انزوا. شاید هم آگاهانه یا ناگاهانه چنین کارهایی را برا میپرتن و از یک طرف هم میبینیم که فشارهای اقتصادی بالای گردهای مردم فشار آورده و اینا توجهی به این مسئله و این فشارها ندارن و تحریم‌هایی که از جانب جامعه جهانی هر روز عنوان میشه به او هم ارزش قائل نیستند. بنان این کارها را شاید به صورت آگاهانه و برای یک نوه آمادگی برای عقد نشینی و برای سقوط نظام خود روی دست دارن. من فکر نمی کنم که به این شکل اگه نه پیش برن بتانن که تحکیم ببخشن این نظام.
یک بحث دیگه که استاد فانوس مطرح هست، طالبان اعلام کردن که در نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان در کشورهای دیگر تغییراتی ایجاد خواهد شد و چهرهای جدید معرفی میشن. با توجه به اینکه خب هنوز حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشده، در صورتی که افراد جدیدی معرفی شوند در سفارتخانه ها، تعامل اونا با کشورها چطور اتفاق میفته و پیش بینی میکنین که برخورد کشورها با اونا چطور خواهد بود؟
خب در صورتی که دولت فراگیر که از جمله امو منصوبان وزارت خارجه هم شامل از این میشه، مطابق خواستای جامعه جهانی نباشه که نیست، یقینا نی به درازا میکشه بلکه نشناختن و بالاخره یک حالت ثبات در افغانستان. اما تا جایی که دیدم میشه یک نوع رقابت جهانی هم وجود داره بین کشورهای ابرقدرت مانند چین، روسیه و آمریکا. که در اینجا یا توافق نظر ندارن. در بعضی حالت‌ها حتی ما شاهد سخن‌هایی هستیم که رد میشه موضع‌گیری‌های غرب. مثلا با آقای کامالوف میگفت که اینا کسایی که شهری هستن و یا غرب زده هستن بیشتر مخالف طالب‌ها هستن. یعنی طالب‌ها نیروی بومی هستن و در افغانستان میتونن حکومت کنن. اما طور که امنیت به صورت نسبی تامین کردن شاید بتونن که دیگر مسائل دولتی را هم با آهسته آهسته درست بسازن و یک دولت و نظام باثبات ایجاد بکنن. البته با کمک همین قدرت های منطقه همسایه ها و چین روسیه که در رأس قدرت های منطقه ای قرار دارن. اما تا جایی که دیدم میشه آمریکا پول ها را هم اونا مسدود کردن، در حالی که ما میبینیم که جامعه جهانی اکثر حتی چین روسیه هم طرفدار مسدود کردن این پول ها نیست. اما ما میبینیم که ما در گرو بانک ها هستیم و حتی اعلامیه های پخش میشه که یا هشدارهایی داده میشه که امکان داره بانک ها از هم فرو بپاشن و این نظام مالی افغانستان از سخت صدمه بزنه و یک فاجعه باشه برای وضع اقتصادی و اجتماعی افغانستان. بنابراین من فکر میکنم اینا به صورت بسیار تخصصی و بسیار دقیق از نگاه دولت داری فکر نمیکنن. آنچه اینا مورد بحثشان است فقط شریعت است و تطبیق شریعت در افغانستان که ببینیم کار به کجا میرسونه اینا.
جناب فانوس، در بحث نمایندگی دیپلماتیک افغانستان در کشورهای دیگر که خب اعلام کردن که افراد جدیدی را معرفی خواهند کرد، اگر بنا باشه که همچنان بحث تخصص گرایی مد نظر نباشه و از دیپلمات‌های افغانستان که تجربه ای کار را دارن استفاده نشه و افراد جدید گماشته شوه، روابط خارجی را دچار مشکل نخواهد کرد؟
100% مثل که حال روابط خارجی دچار مشکل است وقت اینا همو دیپلومات های کار کشته و کسان را که زبان می فهمند، کسان را که در دیپلماسی تخصص دارند، مسائل حقوقی یا حقوق بین الدول می فهمند، اینا را از کار کنار بزنند. یقینا چون اینا درگیر جنگ بودند و فکر نمی کنم با او حد متخصص داشته باشند. طور که خودشان ادعا می کنند که ما متخصص داریم، مثل که در دانشگاه میگن ما متخصصا را حتی بهتر از کسایی که رتبه علمی دارن ما میتونیم جاگزین بسازیم و ادعا را میکنن. اما تا جایی که عملا دیده میشه چنین امکانات ندارن که یقینا این فقط یک ادعاست و در حد ادعا باقی خواهد ماند و اینا را آهسته آهسته باز هم بیشتر به انزوا خواهد کشید.
شیر محمد عباس استانکزی در دیداری که با مقامات محلی نیمروز داشته گفته که با رعایت احکام شرعی و مقدسات اسلامی همه شهروندان حق کار در ادارات دولتی را دارند. پیش بینی شما چه هست؟ واقعا همه شهروندان افغانستان به شمول زنان میتونن در ادارات دولتی کار بکنن در حکومت طالبان؟
تا حال به صورت بسیار جدی اینا در سطوح پایین تر این موضع‌گیری نداشتن علیه کسایی که کار میکنن در دولت. ما هم شاید از این هستیم، اما نظر به اینکه از بالا شروع کردن احساس میشه که اگر توانایی داشته باشن آهسته آهسته در صفوف پایین تر هم اینا اونمو عناصر مورد تایید خود جاگزین میکنن. تا جایی هم دیده میشه در صورت امکان اینا تعویض میکنن کسان در قطع در سطوح پایین تر هم هستن. اما طور که از بالا شروع کردن و فکر میکنم باز برای مردم دیگه که غیر طالب هستن، غیر تنظیم از اینا هستن، امکان داره باز حالت یک کمک با فشار باشه، خسته کن باشه و اینا کم کم رها بکنن. تا جایی که دیده میشه هنوز هم سیل مهاجرین رو به فرار است.
گفتگوی بود با عزیز احمد فانوس، کارشناس مسائل سیاسی و استاد دانشگاه کابل. کمیسیون تصفیه حکومت موقت طالبان در اقدامی صدها نفر را از چوکات حکومت اخراج کرد. این کمیسیون اعلام کرده که این افراد در چارچوب نظام نبوده و با سوء استفاده از فرصت وارد این حکومت شده بودند. لطیف الله حکیمی رئیس کمیسیون تصفیه حکومت موقت طالبان در گفتگو با تلویزیون یک افغانستان با سوالاتی در این زمینه پاسخ داد. دعوت میکنم بخشی از اظهارات آقای حکیمی رو بشنوید.
در صفوف نیروهای امارات اسلامی افغانستان بعضی کسایی داخل شدند با استفاده از حالت اضطراری که آنها از نظام نیستند و بعد از ورود مرتبه افغانستان و بعد از فتح کابل، چون فتح کابل غیر مترقبه بود، یعنی برای فتح کابل آمادگی چنانچه لازم بود گرفته نشده بود، چرا که ما اینقدر زودتر فتح به نظر ما ممکن نبود بدون از اینکه ما آمادگی کامل داشته باشیم. کابل فتح شد در این مورد، چون یک یونیفرم خاص نبود برای نیروهای مرتبه اسلامی افغانستان، همچنان مشخصات دیگری. بعضی ها کسایی که سوء استفاده میکنند یا استفاده جو هستند در داخلی نیروهای مرتبه افغانستان جا گرفتند و از این رو به ما شکایت ها رسید. شکایت ها به سطح امارات مطرح شد، امارات اسلامی افغانستان در مورد تصمیم گرفت تا یک کمیسیون قوی متشکل از ارگان های سگانه نظامی امارات اسلامی افغانستان تشکیل داده تا کار تصفیه صفوف را طوری که لازم باشد انجام دهد. عملا در 22 ولایت کشور ما عملا دفاتر خود را باز کردیم و سفرها داشتیم به زون های مختلف. 634 نفر توسط این کمیسیون از نیروی امارات اسلامی افغانستان در ولایت مختلف کشور اخراج شده و بعضی ها از آنها تحت توقیف قرار دارند. موارد زیاد است، جرایم چون زیاد است در جامعه ما و همچنان کسایی که استفاده جو باشند جرایم گوناگون را انجام میدهند، مثل سوء استفاده از موقف، سوء استفاده از نام امارات اسلامی افغانستان، دسترسی به مسائل مالی، همچنان مسائل دیگر. نویار چنانچه تقوا هست برای اینکه کسی از نیروهای امارات اسلامی افغانستان شمرده شود، همچنان برخورد نیک با کسی. و البته باید اضافه کنم که موقف خود را باید هر کس بشناسد، که در خود موقف قرار دارم و کاری ما چیست، کاری که برای اسپرده شده باشد، هر کاری که باشد و اون کار انجام دید با کارهای دیگری باید غرض نکنه. سلطه برای کمیسیون تصفیه صفوف چنانچه در طرز العمل کمیسیون واضح هست، در 12 ماده یا فقره ما طرز العمل داریم از طرف مقام رهبری تایید شده و برای کمیسیون صلاحیت داده شده تا صفوف خود را طوری که لازم باشه تصفیه کنه. کسایی که در میسب باشه و سوء استفاده میکنند آنها را اخراج و یا توقیف و یا به محکمه سپرده شد.
لطیف الله حکیمی بود، رئیس کمیسیون تصفیه حکومت موقت طالبان. والی تعیین شده ولایت هرات از سوی طالبان از زمان آغاز به کارش دیدارهای مختلفی با سران اقوام، علما و روحانیون و بزرگان این ولایت داشته. مولوی نور احمد اسلامجار پیشتر هم دیداری با تعدادی از علمای شیعه ولایت هرات داشت و تاکید کرد که تمام اقوام و مذاهب ساکن در افغانستان با یکدیگر برادر هستند و باید اتحاد و همدلی میان مسلمانان تقویت شود. و اظهار داشت که علما و مردم باید تلاش کنند تا شکار دسیسه های دشمنان نشوند و همکاری و همدلی را بین خودشان تقویت بکنند. تماس ما برقرار هست با همکار گزارشگر ما فیض احمد محمدی در هرات و میخواییم که جزئیات بیشتر از زبانشان بشنویم. آقای محمدی سلام بر شما و وقتتان بخیر. بفرمایید که در دیدار والی هرات با تعدادی از علمای شیعه این ولایت چه گذشته و چه مسائلی مطرح شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما همکار ارجمندم، وقت شما هم بخیر. خب همونطور که شما هم حالا کوتاه اشاره کردین، پس از اینکه تحولات سیاسی در افغانستان به وجود آمد و پس از بیکار آمدن امارات اسلامی در افغانستان، مسئولان محلی در ولایت هرات بارها با علما و روحانیون، مشایخ، بزرگان قومی و کسانی که در حال رهبری جامعه را در عهده دارند ملاقات های رو تشکیل دادند و تشکیل دادند و همچنان گفتند که علما می توانند که چراغ راه جامعه باشند. در همین سلسله مولوی میرحمد اسلامجار والی هرات در دیداری که با شماری از علما و روحانیون اهل تشیع در هرات داشت گفت که علما با استفاده از منابر و با استفاده از مساجد در ضمن حضور نمازگزاران و شهروندان این ولایت می توانند که واقعیت و جامعه را برشان بفهم کنند و همچنان بکنند علما چراغ راه پیشرفت توسعه و ترقی جامعه هم باشه. مولوی هرات همچنان گفته که این ملاقات ها باید همچنان ادامه داشته باشه، علما باید برنامه اصلی حکومت و نظام تشکیل بدن و علما و روحانیون باید خط مش تعیین بکنند برای سرنوشت خیلی از مردم، چرا که همه زندگی های جامعه است که ما بستگی به مسائل دینی و اسلامی ما داره و ما از او عبور نمیکنیم. مولوی اسلامجار در این دیدار تاکید کرده که وحدت و همدلی میان مسلمانان جزء جداما شدنی از وظایف و مکلفیت های هر فرد است و او گفت که همین اتحاد و همدلی مسلمانان میتونه که مشت محکمی باشه بر دهان کسانی که قصد دارند با ایجاد برنامه های سو تفرقه و نفاق در بین مسلمانان دامن بزنن. ولی ایراد هم چنان گفته که دستگاه های استخباراتی و اطلاعاتی بیگانه در تلاش نفاق افکنی بین شیعه و سنی در افغانستان هستند و این علما و روحانیون و بزرگان جامعه هستند که میتوانند این دفاعی را نابود و خونسا بکنند و مردم را از این وقایع مطلع بسازند. ولی ایراد هم چنان گفت که تمام اقوام ساکن در افغانستان برادر هستند و اتحاد و همدلی بیشتر به ثبات در افغانستان کمک میکند. او همچنان گفت که پیشرفت جامعه در گرو اتحاد بین مردم و دسترسی به علم و تکنولوژی.
بله آیه محمدی، صحبت های علما و روحانیون شیعه در دیدار با والی هرات حول چه محورهایی بوده؟
شماری از علما و روحانیون هم صحبت کردند، مشکلاتی که الان وجود داشته و همچنان تاکید کردند که بحث تامین اهمیت مساجد و مراکز دینی باید در صدر توجه مقام های محلی و حکومتی افغانستان باشه. همچنان علما تاکید کردند که عالمان دین همواره در کنار رهبران سیاسی غمخوار مردم افغانستان بوده و سعی کردند تا اینکه با همه راهنمایی هایی که وجود داشته بر اساس سیاست اسلامی راه درست پیش پای حاکمان افغانستان بگذارن تا که سرنوشت مردم افغانستان از بی‌برنامگی خارج بشه. علمای دینی همچنان هشدار دادن که خیلی از برنامه ها و دسیسه های سوی از طرف دشمنان دین و اسلام در افغانستان انجام شده طی مدت سالیان گذشته و باید حاکمان فعلی افغانستان به فکر هرچه بهتر شدن اولویت زندگی مردم باشند و تلاش بکنند تا اینکه این دسیسه ها خنثی بشه. علمای دینی در بخشی از این دیدار همچنان اشاره کردن به اینکه وضعیت اقتصادی مردم افغانستان هر روز داره بدتر میشه و از مقام ولایت هرات هم خواستم تا اینکه هر چیزی تر برنامه‌ای را به خاطر کمک و همیاری به مردم فقیر جامعه هم روی دست بگیرند. عالمان اهل تشیع در این دیدار همچنان تاکید کردند که وضعیت بازار و اقتصاد مردم به حال رسید است و باید جلو انتکار گرفته بشه و کسایی که دارن از این وضعیت استفاده میکنند شناسایی بشوند. از جانب دیگر مولوی اسلامجار خطاب هم به عالمان دینی وعده سپرد که با تمام توان از تمامی مراکز دینی مذهبی و همچنین اماکن متبرکه دفاع خواهد کرد و او به تمام مسئولان امنیتی هم در حال هدایت داده این که در هماهنگی با مسئولان مدارس دینی و مراکز آموزشی دینی تلاش بکنند تا اینکه دسیسه هایی که حالا احتمالاً وجود داره خنثی بشه و دشمنان صلح و امنیت مردم افغانستان هم اجازه داده نشه تا اینکه این برنامه ها در افغانستان اجرایی بشه. این دیدار در فضای دوستانه برگزار شد و در حال طرفین وعده سپردند که به خاطر رفاه و امنیت مردم افغانستان از هر کاری که بتوانند استفاده میکنند و به خاطر هرچی بهتر شدن وضعیت زندگی مردم راهکارهایی را به مقام ولایت هرات هم سپردند.
بله بسیار سپاسگزارم آقای محمدی، از شما و شما خداحافظی میکنیم.
از شما هم تشکر میکنم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری گفتگوی داشتم با همکارم فیض احمد محمدی در هرات. اما ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت غور افغانستان اخیراً اعلام کرده که منار جام در این ولایت با تهدید فرو ریختن مواجه است. منار جام از قدیمی ترین منارهای خشتی جهان صدها سال است که در کنار حریرو در ولایت غور همچنان ایستاده است. عبدالحی رئیس اطلاعات و فرهنگ غور میگه که اگر سازمان یونسکو برای ترمیم منار جام اقدام نکنه شاهد فرو ریختن آن خواهیم بود.
بعد تمام مسئولین مؤسسه یونسکو متوجه باشند که اگر به زودترین وقت منار جام ترمیم نشه ما شاهد فروپاشی منار جام هستیم.
حسن حکیمی فعال جامعه مدنی هم گفت نگران هستیم که در زمستان پیش رو به دلیل سرازیر شدن سیلاب ها و حوادث طبیعی این منار ارزشمند را از دست بدیم.
طی 20 سال گذشته هیچ گونه توجه جدی که بتونه از آسیب پذیری های بیشتر و از تخریب و فروپاشی منار جلوگیری کنه عملی نشد. اکنون ما به شدت نگرانیم که در زمستان پیش رو به دلیل سرازیر شدن سیلاب ها و حوادث طبیعی منار ارزشمند از دست بدیم و اونگاه مایه شرمساری برای کل جامعه بشری و مردم افغانستان خواهد بود.
فرهنگیان غور هم هشدار میتن که اگر به زودی در زمینه حفاظت از منار جام اقدام نشوه این میراث جهانی از بین خواهد رفت. نظر محمد ثاقب از فعالان فرهنگی غور گفت تعهدات سازمان های بین المللی برای ترمیم منار جام عملی نشده.
سازمان‌های بین‌المللی در راستای حفاظت ابدات تاریخی و ساحات باستانی هم که یونسکو معروف‌ترین سازمان هست، تعهدات مبنی بر ترمیم منار جام، مخصوصا نمای بیرونی منار و اعاده سبک معماری قبلی از او صحبت داشتن و پولهای را هم وعده دادن. متاسفانه او وعده ها متحقق نشد و جامعه عمل نپوشید.
منار جام که یکی از کهن‌ترین منارهای خشتی جهان هست، در سال 2002 میلادی ثبت میراث فرهنگی جهان در سازمان یونسکو شده. با اینکه این منار به عنوان میراث جهانی شناخته میشه، اما کارهای لازم برای جلوگیری از فرو ریختنش انجام نشده. این منار با 65 متر ارتفاع بیش از 800 سال قدمت داره. این منار خشتی در زمان سلطنت سلطان غیاث‌الدین غوری ساخته شده و در 70 کیلومتری شهر فیروزکوه در ولسوالی شهرک غور واقع شده. خب تماس ما برقرار است با دکتر خلیل الله افضلی، رئیس مؤسسه فرهنگی پژوهشی بایسونقور، و میخواییم که در این رابطه با ایشان صحبت بکنیم. آقای افضلی سلام بر شما و وقتتان بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همکاران محترم شما و تمامی شنوندگان گرامی رادیو دری. در خدمت شما
ما در خدمت شما هستیم جناب افضلی و سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. اگرچه که خب ما توضیحاتی را خدمت شنوندگان گرامی برنامه در مورد منار جام تقدیم کردیم آقای افضلی، اما میخواییم که در ابتدا توضیحات دقیق تر را از شما بشنویم.
منار جام یک بنای خشتی یا آجری هست که بین 63 تا 65 متر در منابع مختلف آمده که ارتفاع داره. بله. و در واقع قدیمی ترین و بلندترین بنای خشتی دنیا محسوب میشه. این بنا در سال 571 هجری قمری در زمان سلطان غیاث‌الدین غوری ساخته شده و سه بار هم نام سلطان غیاث‌الدین در کتیبه های مختلف این منار به خط کوفی در اونجا ذکر شده.
آقای افضلی، دلیل این که این منار قدیمی با خطر فروریزی مواجه شده و تا این حد آسیب پذیر شده چی است؟
در افغانستان این تنها بنای تاریخی هست که ثبت میراث فرهنگی دنیا شده، اما متاسفانه بنا با تهدیدات و مخاطرات زیادی مواجه است. دو سال قبل یک سیلاب بسیار مدهش آمد که نزدیک بود بنا سقوط کنه. خود بنا به لحاظ موقعیت جغرافیایی بین چشت هرات و خود مرکز ولایت غور که چغچران سابق میگفتن و جدیدن تغییر نام یافته به فیروزکو، بین ای را و در کنار هریرود و در دقیقا در جایی که یک رود دیگه به نام رود جام با رود هریرود یک جامش، در همین تقاطع اینها در اونجا یک بنا به دلایلی که خیلی هم برای ما روشن نیست در دوره غوری ها بنا ساخته شده و تهدیداتی هم که حالا این بنا در بر گرفته و خاطراتی هست، این هست که چون در کنار دو رود واقع شده، به ویژه از طرف رود جام خیلی آسیب پذیر هست بنا.
بله. آیا اقدامات خاصی هم تاکنون انجام شده که این آسیب پذیری را کمتر کنه و جلو آسیب های بیشتر به منار جام را بگیره؟
در سالهای قبل در همین طول 20 سال پروژه های مختلف در او ساحه انجام شد. بیشتر این طرف خود هریرود سنگکاری شد و یک مقدار از اون طرف خیال و خاطر مجمع هست، ولی از طرف خود رود جام این سنگکاری ها در حدود 1 متر شده و خیلی از او همو سنگکاری ها هم سیلاب دو سال قبل متاسفانه از بین برد و بله. اگر امسال با همون کیفیت و با همون شدت اگر ما شاهد سیلاب باشیم، متاسفانه که یعنی باید خیلی امید نداشته باشیم
بی
که بنا
ثابت
و سالم باقی بمانه.
بله. آقای افضلی، بجز خطر سیلاب هایی که منار جام تهدید میکنه و شما هم اشاره کردین، آیا مشکلاتی دیگه هم وجود داره که آسیب پذیری منار بیشتر کرده باشه؟
یک تهدید یعنی در واقع از جهت این سیلاب ها و سیلاب هایی هست که معمولا در بهار هر سال متوجه بنای تاریخی هست، یک تهدید دیگه و یک خطر دیگه هم که باعث ریزش این بنا خواهد شد مسئله ای است که یک ستون مرکزی داره این خود این بنا و بعد از ستون به وسیله یک سری چوب های وصل شده به راهروها و زینه هایی که به سمت بالای خود منار راه داشته. متاسفانه در سالهای اخیر و ببیشه در یکی دو سال اخیر که اون منطقه خیلی ناامن بوده، اکثر ای چوبها که یعنی نقطه وصل خود ستون مرکزی با جداره بیرونی، در واقع جداره بیرونی که ما قابل مشاهده است از بیرون میبینیم، یعنی نقاط اتصال اینها از بین رفته. اینا به دلایلی با توجه به ناامنی هایی که بوده و دسترسی وجود نداشته ای چوب ها رو متاسفانه کشیدن و تخریب کردن و از این جهت خیلی بیم و نگرانی وجود داره که با یک زلزله کم شدیدتر که باشه متاسفانه بنا آسیب خیلی جدی میبینه.
بله، بخشی از کاهش هایی که در منار کار شده فرو ریخته اما بخشی هم هنوز سالم باقی مانده، در حالی که کاهشی های منارهای دیگه از جمله منارهای هرات آسیب جدی دیدن.
بنا چون از چهار طرف با کوه ها احاطه شده و اون منطقه باد نداره، این مسئله سبب شده که اکثر